بسم الله الرحمن الرحیم. الحمد لله رب العالمین و صلی الله علی سیدنا محمد و آله الطاهرین و لعنت الله علی اعدائهم اجمعین من الان الی قیام یوم الدین. خب این روایت مفصلی که از تفسیر علی بن ابراهیم بود و نکات بسیار مهمی داشت، خوندیم روایت رو. حالا چون این قضیه فدک یکی از مسائل اساسی و مهمی است که در اعتقادات ما و در بحث امامت و در بحث قضایای بعد از خلافت، بعد از رحلت رسول خدا صلی الله علیه و آله و سلم بسیار مهم هست. یه چند نکته دیگر رو هم من در مورد این فدک عرض میکنم که در اختیار آقایون باشه، یه وقت صحبتی جایی مطرح بشه استحضار داشته باشید. اولا عرض کردم که این قضیه فدک و این که این آیه شریفه وعات زن قربا حقا که این در دو جای قرآن آمده، یکی در 26 سوره اسراء و دوم در 38 سوره روم. در اسراء آمده که وعات زن قربا حقا والمسکین و ابن السبیل لا توزر تبذیرا. در سوره روم فعات زن قربا حقا والمسکین و ابن السبیل ذالک خیر للذین یریدون و وجه الله و اولئک هم المفلحون. و این طوری که تفحص شده تمام محدثان و مفسران شیعه و کثیری از علمای عامه این رو پذیرفتن که این وعات زن قربا حقا این مربوط به قضیه فدک هست. حالا البته اینجا باز یک آیات دیگری هم در سوره 8 دو تا آیه وجود داره. آیه ششم اینه و ما افاء الله علی رسوله منهم فما اوجبتم علیه من خیر ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله علی من یشاء والله علی کل شیء قدیر. آیه بعد اینه ما افاء، یه واو نداره، ما افاء الله علی رسوله من اهل القرى فلله وللرسول ولذي القربى واليتامى والمساكين وابن السبيل كي لا يكون دولة بين الاغنياء منكم وما آتاكم الرسول فخذوه تا آخر. در این روایتی که خوندیم ابوبکر ادعا کرد که فدک فی اون للمسلمین. خب حالا با قطع نظر از اشعارات دیگر و مطالب دیگری که هست، خب فی اگر باشه چرا میگی للمسلمینه؟ قرآن تکلیف فی را روشن کرده، می‌فرماید ما افاء الله علی رسوله منهم، اون چه که خدا بر می‌گرداند بر رسول، منهم از بنی النذیر، فما اوجبتم علیه من خیر ولا رکاب ولکن الله یسلط رسله و من یشاء. اگر به خیر و رکاب اونجا تاخته نشده باشه و با صلح گرفته شده باشه این در اختیار رسوله. حالا در آیه بعد می‌فرماید فلله ولی رسول شبیه اون تعابیری که در آیه خمس وجود داره در آیه فی هم وجود داره، علایالین این برای خدا، برای رسول، برای ذوالقربا مورد فی هست. اگر هم واقعا فی باشه باز سهمی از او برای رسول خدا بوده، برای خدا بوده، برای ذوالقربا بوده.
مقبولش
قطعا
قبول شده، اما غیر
مقبول نیست. حراضی اشیا
حالا
شما
استبید میدونم
که اینا فیلمون دیگه مسلمی اصلا اسمی از خمس هم
نمیدونم. نه نمیگم این خمسه،
نه نمیخوام برم شما تعبیر بله. شما حالا بحث فقهی خودمون رو اصلا اهل سنت که اینها رو قبول ندارن، این تفکیج بین انفال و خمس که ما انفال و علشت فی رو و یا حتی خمس رو، این ستا عنوان تفکیکش در فقه شیعه مدره. ما الان داریم در مقابل اونا میخواییم حرف بزنیم و نه اسکاتی. حالا در مقابل اونها میگیم آیه شریفه میگه فی مال کیه، ما همین رو میگیم. حالا بحث این که حالا در فقه خود ما چی آمده بر حسب روایات کار نداشته باشیم، این تعبیر که میگه فیعون للمسلمین این اجتهاد در مقابل نسه، برای اینکه اگر فیع هم باشه آیه میفهم. دو تا آیه در مورد فیع در قرآن بیشتر نداریم که هر دو موردش میگه لکن الله یسلط رسله، اونم میگه فل الله ول رسول ول ذوالقربا تا آخر. بله دیگه
تعبیر
باید با این شرط بیاد. خیلی خوب در آیه قبل فهمه آجه افتا ولی
من خیلی خوبه. ولی شما فهمید که به خود این قید خیلی
بیتون تبرتونه به این موقع، نه با اون قید داریم از رو کنیم. بله بگیم که خدای تبارک و تعالی تو این آیه که در مورد فعل داره بیان میکنه اونم با عنوان فما اوجبتم، ماش مای نافیه است، ما اوجبتم علیه من خیر ولا رکاب، یعنی اون چرا که شما با صلح گرفتید بدون تاخت و تاز اسب و شتر. ما اوجبتم یعنی نتاختید، شما نتاختید و با جنگ نگرفتید با خیل و عرض می شود که شطور و با اسب و شطور. این در اختیار خدا و رسول و ذوالقربا و این هاست. این که ما بیاییم بگیم اصلا فعل تماما برای مسلمینه این چنین نیست. اون وقت این یک نکته که در مورد این کلام ابی بکر هست که باید مورد توجه قرار بگیره. عرض می شود که ببینید ابن عبدالحدیدن در شرح نهج البلاغه میگوید ان رسول الله صلی الله علیه و آله لما فرغ من خیبر قذف الله الرعب فی قلوب اهل فدک. خب خیبر میگن 10,000 جنگجو داشته، دژهای خیلی محکم داشته. بعد از این که پیامبر بر خیبر غلبه پیدا کرد، حالا اینجا نقل ها مختلفه. یه نقل معروف این است که خود اهل فدک فهمیدن توانایی مقاومت رو ندارن اگر پیامبر بیاد سراغ اینها، فبعثوا الی رسول الله فصالحوه علی النصف من فدک. اینو ابن عبدالحدید میگه بعد میگه و کان فدک لرسول الله خالصتن له، چون از مواردی که ما اوجبتم هست، لأنه لم یوجب علیه به خیل ولا رکاب، این خالص برای رسول خدا بوده. باز اونم باز به اختیار رسول خدا به اونها داده میشه، یعنی شبیه همون چی که در باب خمس هست، شبیه همون چی که در باب خمس هست. ولذا رسول خدا را در اختیار حضرت زهرا قرار دادن. حضرت زهرا یه مقداری شما را برای خودشون برداشتن، مقدار عمدش هم صرف مسلمین میکردن اونجا.
شما باید
یعنی ما او جفتم به خیلن و لارکا، این خالصتون للامام و لرسول الله. باز این رو ها عرض کنم، ببینید قضیه فدک در خود کلمات اهل سنت بهش اشاره شده. متقی هندی در کنز العمال میگه لما نزلت این آیه شریفه و آت زن قربا حقه، قال النبی صلی الله علیه و آله یا فاطمه لکه فدک لکه فدک. بعد ابن عساکر هم در تاریخ دمشق در جلد 30 صفحه 311 همین حرف رو داره. اما ببینید، خب از طرفی فخر رازی عرض می شود که در ذیل این آیه شریفه 26 سوره اسراء اونجا میگوید آیه و آت زن قربا حقه مجمله. ببینید اینا گاهی با تعصب چطور وادار میکنه یه مفسری که آیاتی که دیگران میگن مجمله حالا واقعا خوب میتونه به میدان بیاد و حل بکنه، یه آیه که خیلی روشنه و آت زن قربا حقه میگه این مجمله، برای اینکه فرار کنه از قضیه فدک، از اینکه این آیه در مورد کی مطرح شده. و خب این حالا باز کلمات فخر رازی رو ببینید در ذیل 26 سوره اسراء میگه این مجمله، در ذیل آیه 6 سوره 8 میگه برخی میگن این مربوط به فدک، این و ما عفا الله علی رسول ایمن هم میگه برخی میگن در مورد فدکه، بعد میگه فدک در اختیاره. خب ببینید اینا رو خود فخر رازی میگه فدک در اختیار پیامبر بود، پیامبر مخارج خودش و عائلش رو بر میداشت، بقیه رو میداد مسلمان ها. حاضر نیست که فدک رو پیامبر از همون اول داد به فاطمه، یعنی ببینید فاطمه سلام الله علیها. این مقدار انسان تعصب پیدا میکنه حقایق تاریخی رو، آیه رو میگه مجمله، کجای آیه آدم در قربا حقه مجمله، اونجا که میاد تحریف میکنه میگه پیامبر مخارج خودش و عائلش رو برمیداشت، در حالی که اصلا از اول پیامبر فدک رو در اختیار فاطمه سلام الله علیها قرار دادن و خودشون تصرفی در فدک نکردن. و بعد اونجا میگه فخر رازی میگه بعد که پیامبر از دنیا رفت فاطمه ادعا کرد که این مال منه. خب این هم باز این نکته از من نکات رو عرض کنم در ذهن خب بله خب این مثل این هست که بگیم حالا الان بالاتر عرض بکنن بالاتر را ما همین عرض بکنن. ببینید اینا برای اینکه توجیه بکنن کارهای ابوبکر رو چه مطالب بدیهی و ضروری رو اینها کنار گذاشتن و منکر شدن، از جمله خب ببینید در این روایتی که دیروز خوندیم، خب فاطمه آمده داره ادعا میکنه صدیقه از فاطمه، کسی دروغی خلافی مطلبی تا حالا از این زن نشنیده، امیرالمومنین که احدی از او یک کلمه دروغ یا خلاف نشنیده و ندیده آمده داره شهادت میده. اون وقت بعضی از این بزرگان اهل سنت یا شراح تجدید الاعتقاد اینا آمدن میگن شما شیعه میگید که فاطمه معصومه است، ما عصمت انبیا رو قبول نداریم. مثلا ببینید برای این که کار ابوبکر رو اینا توجیه بکنن و بگن خب حالا فاطمه آمده ادعای کرده و ابوبکر میتونه قبول کنه میتونه نکنه، آمدن اصل عصمت انبیا رو عرض منکر شدن. خب حالا همین که میفرمایید بله، اینا دیدن که اینا اجتهاد در مقابل نسخ کردن، موارد مختلفی هست که در قرآن وجود داره که اینها صریحا باش مخالفت کردن، میگن حاکم میتونه در مقابل قرآن عرض میشود که اجتهاد بکنه. ببینید و این فکر من همینجا عرض بکنم آقایون، خدا نکند که بحث ولایت فقیه از اون مسیر دقیق و روشنی که امام بیان کردن جدا بشه از اون مسیر. من در یه جلسه ای که واقعا برام از تلخ‌ترین جلسات بود، منتها خوشبختانه جلسه محدودی بود، جمعی بودن از طلبه ها، البته حالا طلبه هایی که ادعا می کردن ما درس خارجم رفتیم شرکت کردیم، یک طلبه ای در اون جلسه تصریح کرد از ادله ولایت فقیه استفاده می شود که ما هیچ حکم ثابتی در شریعت نداریم، تمام احکام در اختیار ولی فقیه. ببینید این چه چیز خطرناکیه. خب این همون حرفی بود که خلیفه اول و دوم آمدن بهش ملتزم شدن در مقابل قرآن هم ایستادن. کی امام رضوان الله تعالی علیه همچین ادعایی داشت؟ کی اصلا مسئله این که ولی فقیه؟ خب ما داریم در مورد خود پیامبر که اگر اون آیه شریفه ای که فرمد دو تقبل علینا مضمونش بعد الاقاوی، خب این در مورد خود پیامبر مطرح شده، چطور ولی فقیه میتونه بیاد به میل خودش بگه حالا در این زمان مصلحت اینه من این واجب و حرام کنم، این حرام و واجب کنم؟ اینا چیزایی است که واقعا خیلی خطرناکه و مراقب باشید آقایون، یعنی طلبه ها حوزه ما داریم این همه زحمت میکشیم یه قاعده ید رو میخواییم اثبات کنیم، بریم سراغ آیات، بریم سراغ روایات، بریم سراغ ادله تا ببینیم با این ید چی اثبات میشه. از پیش خودمون نمیتونیم بگم خب آقا من بیام بگم که آقا ادله ولایت فقیه اقتضا میکنه یه زمانی ید اماره باشه، بعد یه زمانی دیگه یک فقیه دیگه بیاد بگه در زمان من اماره نیست، یه زمانی عرض می شود که استصحاب حجیت داشته باشه، یه زمانی بیاد دیگه نه حجیت نداره. من عرض کردم از خود داخل خود طلبه ها، حالا طلبه های ضعیف العلم، از اونها من شنیدم و واقعا خیلی احساس نگرانی و خطر کردم. چرا تو همچه حرفای بی اساس تو حوزه باید زده بشه؟ تو حوزه ما باید روز به روز حرفای محکمتر زده بشه. ما بیاییم همین ولایت فقیه رو در همین چارچوبی که امام رضوان الله تعالی علیه مطرح کردن، فکر کردن، پیاده کردن، همین رو بفهمیم اقلا. اینو که نفهمیدیم هیچی، اینی که درست درک نکردیم هیچی، یه چیزای جعلیه غیر اساسیه، عرض میشود که برخلاف ضوابط رو هم میریم اونم نسبت میدیم به امام و این چنین مسائلی. ببینید خب اینا از اون خلیفه اول و دوم شروع شد دیگه، اومدن اسمت انبیا رو انکار کردن، اجتهاد در مقابل نص رو بهش ملتزم شدن، گفتن حاکم مسلمین خطا هم بکنه خطایش اشکالی نداره، فساد هم بکنه فسادش اشکالی نداره، هر کاری کردن غلطی کرد اشکالی نداره.
جای نراقی آدم کمیه مرحوم نراقی که بیا شخصیت دیگه که ولی فقیه در همین کتاب عوایدش میگه تمام اون را در انبیا و ائمه داره الا مقام امامت نبوت. این برای طلبه که شما میفهمید ضعیف علمه
نفهمیده خب این حرفو نه اون طلبه این حرفو نفهمیده این حرف معناش این نیست بحث کردم که خود پیامبرم با این که پیامبر مقام فرض النبی رو داشت در مقابل فرض الله و ما با ادله این رو برای ائمه اثبات میکنیم اما این از اختصاصات این هست این مسلم از مختصات این هست فرض النبی و تخویف حالا تو روایات ما یه بابی آمده به نام تخویف پیامبر به نماز دو رکعت اضافه کردن کدوم فقیه میتونه بیاد یه رکعت کم و زیاد بکنه هیچ فقیه حتی یک کلمه حق نداره کم و زیاد بکنه از نماز این یه چیز که روشن اگر از امام هم سوال میکردن امام رضوان الله تعالی علیه محکمتر از اینی که من عرض میکردم حالا فهم ما کجا و فهم امام کجا قطعا محکمتر از این بیان میکردن این که میگن تمام شؤون یعنی شؤونی که مربوط به اجتماعه شؤونی که مربوط به حفظ دینه شؤونی که مربوط به حفظ این احکامه اصلا ما ولی فقیر رو مطاقیم برای که دین حفظ بشه نه دین تغییر بکنه این تفسیری که دارن ما مراقبت بکنید این جهاد نباید برای ماها خلق بشه التزام ولایت فقیه امر مسلمیه من خودم یه رساله راجع به ولایت فقیه نوشتم شاید مربوط به حدود همون اوائل رحلت امام بودن اون کنگره امام و اندیشه حکومت اسلامی از یک راه جدیدی یعنی اصلا نیازی به این روایات مقبوله عمر بن حنظله بردن دارم این حرفا اصلا نداره بیاییم این کار رو بکنیم بیاییم ولایت فقیه رو خصوص محکمترش کنیم نه اینکه یه چیزی ازش درست بکنیم که هر کسی میشنبه بگه آقا این که عرض میشه تو واضح البطلانه من دارم حالا عرض بکنم حالا همین عبارت مرحوم نراقی رو بگیم آقا هر شأنی داره هر شقی از امامت و منصب نبوت و منصب امامت خب حالا البته منصب نبوت این مثلا این فرض النبی رو میاره منصب امامت این تفویض رو میاره ولی هیچ کس نمیگه فقیه میتونه بیاد از نماز کم بکنه فقیه بگه آقا امسال ما رمضان روزه رو نگیریم امسال نمیتونه این کار رو بکنه ما ضوابط داریم مگه فقیه میتونه این ضوابط نمی کنه نه امام نه رهبری معظم انقلاب و نه هر کسی که ولایت فقیه رو واقعا بحث کرده و خوب فهمیده هیچ کس همچین مزخرفاتی رو نمیگه بیاد بگه آقا احکام در اختیار فقیه فقیه جهاد ابتدایی رو میتونه من این رو شنیدم اگر فقیه یه زمانی بتونه جهاد ابتدایی رو واجب کنه یه زمان حرام بکنه مگه میشه همچین کار رو کرد تحتیل هست تو خود بر اساس ضوابط خودمونه اذا کان اتیان الواجب شما در خود فروع حج هم دارید که اگر انجام حج مستدعی حرام میشد اونجا میگن اصلا مستدعی نیستید هنر اصلی فقیه این است که بیاد تضاهم رو بفهمه من طلبه نمیتونم درک کنم که امسال آیا حج وحن اسلام هست یا نه فقیه هست که میتواند بفهمه انجام حج امسال وحن اسلامه یه لایه شد بله به این عنوان به این یعنی متقا قدرت تشخیص در باب تضاهم رو فقیه داره ما یه نکته ای رو همین در سال گذشته عرض می شود که در همین بحث تعطیل شدن حج ولی اینکه باز در زمان ما رهبری تعطیل نکردن حج رو اونها شدن صاد عن سبیل الله حکومت عربستان اونها راه رو بستن و لا رهبری که نفرمودن که حج جایز نیست رو تعطیل بکنن اما اونجا من یه نکته ای رو عرض کردم گفتم که ما در فقه شخصی اون کسی که تضاهم رو تشخیص میده خود مکلفه اگر بین دو تا واجب بین یه واجب و حرام تضاهم برای یک شخص ایجاد شد این میتونه خودش بگه این برای من مثلا اهمیتش بیشتره، برای من ضروری‌تره، حالا به ملاقاتی که هست. اما در فقه حکومتی افراد حق ندارن تشخیص بدن. تضاهم و این که ایهما اهم، این تشخیصش با حاکمه، با فقیهه. فقیه باید به تشخیص بده امسال حج اهمه یا ترک حج اهمه. این جهاد بله، ولی این که حالا بخواد حکم رو تغییر بده با قطع نظر از این ملاکات، اینا چیزهاییست که درست نیست. حالا پس ببینید، حالا پس این در فرمایش شما شد آقای فاضلیان، که اینا اشکال اساسیشون این است که قرآن رو کنار گذاشتن. اینها که به شیعه میگوین که حسبنا کتاب الله، بیان ما براتون اثبات کنیم از اول قرآن تا آخر قرآن شیعه به کتاب عمل کرده یا اونا به کتاب عمل کردن. یکی از علمای بزرگ اهل سنت یکی دو سال پیش از الازهر مصر آمد پیش ما در مرکز فقهی. اونجا ما از یکی از محققین خواسته بودیم که آقا بیاید استدلالات ائمه در فروع را و در اعتقادات رو به قرآن در ما بیان بکنیم. خب جمع‌آوری کردن، دو جلدش تا حالا چاپ شده، تمسک الاکرت طاهره به کتاب العزیز. من این کتاب رو گذاشتم جلوی این آقا، گفتم این کتاب چیه؟ دید و دید عنوانش هم تمسک اکرت به قرآن. گفتم که به عربی هم حالا عربی شکست بیگسته میگفتن آیا با وجود این توهم میشه کرد کسی متوهم میتونه توهم بکنه که ما قائل به تحریف قرآنی؟ ابدا. گفتن حالا سوال بعدی این است که ما بیشتر به قرآن تمسک کردیم یا شماها؟ ما قرآن رو کنار گذاشتیم یا شماها؟ ببینید اجتهاد در مقابل نص بله انجام دادن، ولی نتیجه چیست که قرآن رو کنار بگذارن اینها. علایان و قبول کرد. من بعد از اینکه جلسه تمام شد به اون همراهانش گفتم من به نظرم این شیعه است، حالا قوم از این داره بخواد اظهار بکنه. بله حالا این که فقیه چان ببینید، حالا فقیه در مواردی که نیاز به کارشناس داره برای واجب کار از کارشناس استفاده کنه. بله این عرض میکنم دیگه، حالا این بحثش مفصله. بله باید یک ضوابط دیگه ای داره. عرض میکنم که پس ببینید اینم یک نکته. نکته دیگه که اینجا میخوام عرض بکنم اینه، تمام مذاهب اهل سنت مذاهب اربعه قائلن در امور مادی اگر یک زن شهادت داد قسمم خورد. اینجور تمام قضیه. خب اشکال اینه، این برخوردی که ابو بکر با فاطمه زهرا سلام الله علیها کرده کشف از این میکنه که اولین ترین و ساده ترین مسائل قضاوت هم بلد نبوده. خب بابا حضرت زهرا آمد شاهد آورد، ام ایمن آورد، اگر یک زن شاهد شد خود حضرت هم گفت قسم بخور تمام میشه قضیه، اصلا نیاز نداشت که بگو برو شهود دیگه بیار. الان اگر یک زنی بیاد در امور مالی بگه که این مال مال منه، یک زن شهادت بده به نفعش خودش هم قسم بخوره تمام میشه. همه فقهای اهل سنت قائلن. خب سوال این است که اگر ابوبکر مطلع بر موازین قضا بود چرا اونجا نیامد این حرف رو مطرح، چرا گفت برو شهود بیاور؟ و نکته ای که حالا داشت یادم میره عرض میکنم، گاهی بعضی سوالات به ابوبکر میگن اگر چیزی فیعه برای مسلمینه اگر هزار تا شاهدم بیاره فایده نداره. اگر شما میگین این فیعه للمسلمین، این عرض میکنم که چرا گفتی برو شهود دیگه بیا اگر یه میلیون شاهدم بیاره فایده نداره؟ شما میگین فیعه للمسلمین باید برای همه مسلمان ها صرف بشه. خب اگر یه بیت المال مسلمینه هزار تا شاهدم بیاره فایده ای نداره. و نکته دیگه اینه که خب میگیم اگر رسول خدا خیر و فدک رو به فاطمه نداده بالاخره این که این همه روایت از خود پیامبر هست که وقتی آثار موت و اواخر عمرتون هست به اموالتون همه اینها وصیت کنید، آیا پیامبر نباید راجع به این وصیت اینه کرد که این فدق رو چکار کنیم؟ هیچ حرفی نداره راجع به این طبق قول اونها. این هم یه اشکالی بر یعنی طبق کلام اینها یه اشکالی بر پیامبر وارد میشه. چی؟
مسلمین
یعنی نه این خالصتاً نه که بوده میگن به زهرا نداده، اینا میگن اگه به تو داده شما رو شاهد بیا، پس مال اون نیست، پس پیامبر مال کی قرار داده؟ نه اینو در مقابل از زهرا گفتن ولی قبول داشتن که این دست خود پیامبر بوده، پس چرا پیامبر راجع به این نفرمود بعدش چه کار بکنه؟ خب پیامبر فرمود این رو بعد از من باید هم سرمو در همه مسلمان ها بشه، این رو هم نفرموده. و این کتاب کفایت الموحدین رو من یادم از قدیم مرحوم والدمون به ما سفارش میکرد این کتاب رو بخونیم، بسیار کتاب خوبیه در مسائل اعتقادی. ایشون اونجا میگوید که این تعبیرش جالب، میگه رد شهادت علی بن ابی طالب به مراتب شنیع‌تر از قصب فدک، این که ابوبکر شهادت مثل علی رو، علی دیگه از اون خزینی از و شهادتین کمتر بود، شهادت مثل امیرالمومنین رو آمد رد کرد و قبول نکرد، این به مراتب از خود قصب فدک هر بشت بدتر بود. میخوام عرض کنم ببینید ریشه های اعتقادیمون رو محکم بکنیم، ما شیعه هستیم. الان هم حالا گفتم به بعضی از آقایون خدا قسمت کردین ایام که در آستانه فاطمیه دوم هستیم این روایت داریم میخونیم و عرض میشود که داریم به محتوای روایت تحمل میکنیم و توجه میکنیم. اون اعتقاداتتون رو محکم کنیم هممون، ما هرچی سال برامون میگذره باید مسئله امامت و اون چه که مربوط به شؤون امامت از یه طلای مرزان آقا فدک بلا فاصله باید آیه شو بلد باشه. حالا اگه ممکنه رفته از ذهنش هم رفته باشه اما دیده باشه با یه مراجعه اجمالی بتونه مسئله رو دو مرتبه بیان بکنه، راجع به فدک، راجع به مسائبی که بر حضرت زهرا سلام الله علیها وارد شده. عرض میکنم که خود اهل سنت اصلا مسئله هجوم بر دار، عرض میکنم که در کتابهای اولیه اهل سنت در الامامت و سیاسه ابن قتیبه آمده. خب اینا چیزایی است که نمیشه که انکار کرد که سه روز اصلا واقعا انسان هر قسمتشو میخونه باید خون گریه بکنه. سه روز بعد از رحلت پیامبر حمله کردن بر دار، نگذاشتن یه مقداری مدتی بگذره لااقل، حمله کردن، اون فجایع رو به وجود آوردن، مسئله فدک مطرح شد، مسئله ظلمی که به حضرت زهرا در خانه مطرح شد، ظلمی که به امیرالمومنین مطرح شد، اینا رو تو ایام فاطمی آورون. ایام فاطمی فقط مجرد این نیست که ما مسائل رو بخونیم خودمون عشق بریزیم، اعتقاداتمون رو هم محکم بکنیم نسبت به امامت. هر چه بر ما میگذره باید اعتقاداتمون نسبت به امامت محکمتر بشه. از توی همین حوزه طلبه بیرون اومد و گفت امام ها هم یه افراد معمولی بودن، یه خورده بالاتر بودن. خب ببینید وقتی انسان درست درس نمیخونه یا خدا این آدم رو به خودش واگذار میکنه، این نتیجه عمر آدم میشه خدایی نکرده. لذا این ایام رو هم مختنم بشماریم و این اعتقاداتمون رو. خب یک طلبه باید بتونه از آیات قرآن برای امامت به راحتی دلیل بیاره، به راحتی این آیات سوره مائده و بعض از آیات دیگر رو کاملا درش تسلط داشته باشه که اینا دلالت بر اصل امامت داره. خب اینا به تکمله این شد. حالا بله
این آیه در قرب و حضرت خب ظاهرش اینه که
این حقایتی از زمان قبلا حق داشته باشه. نه لزومی نداره باید قبلا، بلا فاصله به اراده ها به امر خدا حق پیدا کرد دیگه.
نه
به امر خدا به امر خدا. بله قبول دارم، فهمیدم
اکرم الحضور،
فهمیدم نه غیر خوب و آت زن قربان حقه چون اندالله حقش ثابت شد به امر خدا، این حق اعلان شد آت زن قربان حقه، یعنی اندالله حقش ثابت شد. صلی الله علیه و سلم.